تحول و تطور چهارم رو از سر میگذرونه. لذا اول ایدئولوژی میدادن، بعد مدل جامعه میدادن، بعد سبک زندگی عینی. ما در موج چهارم با سبک زندگی درون فضای سایبر درگیر خواهیم بود و نسل بعد نسلی است که سکند لایف یا زندگی دوم رو میپذیره. هر کس یه خود واقعی داره، یه آواتاری برای خودش در فضای سایبر به عنوان شناسه و به عنوان معرف خودش اونجا ایجاد میکنه، به او دل میده. در واقع اونی که نمیتونه به صورت اسطوره در باشه، دوست داشت یه کسی باشه، یک ویژگی داشته باشه، هیکلی، قیافه‌ای، زیبایی، مشخصاتی. یه کسی حالا دیگه پیر شده، میره برای خودش یک آواتار جوان درست میکنه. یک مردی میره برای خودش آواتار زن درست میکنه. یک آواتار زن، یک زنی میره برای خودش یک آواتار مرد درست میکنه. فضایی که به تعبیر کارشناسان مربوطه حوزه سایبر بیش از 90 تا 95 درصدش باطله، دروغه. یعنی آواتارهایی که شما توی فضای سایبر و فضای آنلاین میبینید عموما واقعیت ندارن. معلوم نیست این آواتاری که شما میبینید با سن و جنسیت و نژاد و فرهنگ اون فرد منطبق باشه. اما بالاخره ما موج چهارم رو در مسئله تحول فرهنگی آرام آرام در پیش رو داریم و بهش نزدیک میشیم. الان بیشتر مسئله ما مسئله موج سوم، یعنی موجی است که نسل شما باهاش درگیره و امروز تحت عنوان سبک زندگی دانشجویی اون رو میشناسیم. ایدئولوژی ها، چه اومانیسم، چه لیبرالیسم، اصالت اباهه، چه مارکسیسم، چه ناسیونالیسم یا چه گلوبالیسم، اصالت نگاه جهانی، همه اینها بر بستر پارادایم اصالت بشر هستند. پارادایم اصالت بشر رو اینجوری میگیریم که سوزن پرگار رو میذاریم رو مفهوم انسان، یه دایره ترسیم میکنیم، همه چیز در مرکز دایره به انسان سجده میکنه. هیومانیزم، اومانیسم، اصالت بشر. در یک چنین شرایطی وقتی بشر اصالت داره، حق با بشر تعریف میشه، هیومن رایتس. البته معنی کلمه هیومن رایتس معنی حقوق بشر نمیده، رایتس از راست فارسی رفته در زبان انگلیسی به معنی آنچه که در مورد بشر راست است. لذا کلمه عربی حق و حقوق با مفهوم رایتس کاملا متباینه. حالا مسامحتن این اشتباهی که در ترجمه صورت گرفته، وقتی اصالت با بشر بود، بشر حق داره. این بشر انواع مشربهای ایدئولوژی رو میتونه بپذیره و با اونها تن در بده، زندگیشو با اونها تعریف کنه. امروز مارکسیسم دیگه تقریبا کنار گذاشته شده. ناسیونالیسم یا اصالت ملیت و ملیگرایی هم به حاشیه رانده شده با توجه به مبحث گلوبالیسم یا جهانگرایی و جهانی شدن. اما ایدئولوژی زنده و پرقدرتی که سبک زندگی به ما میده الان ایدئولوژی لیبرالیسمه. ایدئولوژی لیبرالیسم خیلی ساده به معنی اباهیگری است. یعنی ساده شده فهم این ایدئولوژی اینه که در یهود، مسیحیت و اسلام ما گزاره‌های خمسه رو داریم که میگیم حرام، عمل حرام نسبت به عمل واجب، عمل مکروه نسبت به عمل مستحب. ما یه حد وسط داریم، یه عملی رو انجام میدیم حرامه، یه عملی رو انجام میدیم مکروهه، یه عملی رو انجام میدیم واجبه، یک عملی رو انجام میدیم مستحبه. یه حد وسط وجود داره که نه حرامه نه حلال، نه مکروه نه مستحب. این بهش میگن مباح. وقتی کسی اعتقاد نداشت که چیزی مکروهه، چیزی مستحبه، عملی حرامه و عملی واجبه، همه چیز رو مباح گرفت، به این میگیم اباهیگر، یعنی لیبرال. به این خاطر ترجمهش میکنن به آزادی. منظور از آزادی که میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، یعنی آزادی از این که گزاره حرام است یا واجب است. کی گفته نماز واجبه؟ کی گفته روزه واجبه؟ کی گفته مثلا شرب خمر حرامه؟ اینکه حرام و واجبی رو نپذیریم، مکروه یا مستحبی هم نپذیریم، یک درجه پایین تر از در واقع واجب و یک درجه پایین تر از حرام میشه مکروه و مستحب، نپذیریم. وقتی ما اینها رو نپذیرفتیم، حد وسطی رو پذیرفتیم به نام مباح، ما از دوتای اولی نهی شدیم، از مکروه و حرام نهی شدیم، نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدیم، به واجب و مستحب، امر به معروف. اما وقتی گفتیم هیچ حرام و حلال و مکروه و مستحب و واجبی هیچ کدوم نبود، همه چیز مباحه، میشیم اباهیگر. اباهیگری یعنی لیبرال، آزاد از حرام و حلال و آزاد از مکروه و مستحب. اگر هلوی لیبرالیسم رو نگاه کنید، هسته هلوی لیبرالیسم کلمه است به نام لسفر. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. خلاصش میشه ولش کن. به تعبیری این که آقا ولش کن، کی گفته مثلا نماز واجبه، این گزاره حرامه، این مستحبه؟ ولش کن، بذار خودش انتخاب کنه. میاد در اقتصاد مفهوم لسفر میشه بازار آزاد، فری مارکت. این که میگم اقتصاد بازار آزاد، جوهره بازار آزاد در اقتصاد لیبرالی یعنی لسفر، لزاسفیر. در فرهنگ لسفر، در اعتقادات دینی لسفر. کجا؟ در هیومن رایتس، حقوق بشر. چی میتونه از عالم بالا گفته باشه این حرامه این حلاله؟ بذارید خودش انتخاب کنه. لسفر. وقتی لسفر مبنا قرار گرفت و قرار شد ما مبتنی بر لسفر زندگی رو رقم بزنیم و سازوکارهای مربوطه رو رقم بزنیم در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و هر حوزه دیگه در مناسبات اجتماعی، اینجا معیار خوب و بد، حسن و قبح، زشت و زیبا، صدق و کذب میشه مفهومی به نام تشخیص خود انسان. نمیشه تشخیص شرع یا قوانین دیگه. قوانین هم باید بیان تو چارچوب همین لسفر. یک بار اول این مقدمات فلسفی رو کسی به شما میگه، شما میگید خب پس من از این منظر لیبرالم. بعد میایید جامعه میسازید، جامعه مبتنی بر این مقدمات و بعد این صغرا کبرا میشه جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، جامعه بورژوایی. بعد میرسید به سبک زندگی، میشه امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. اما یک بار شما برعکس میاد، اول سبک زندگی بورژوایی رو میپذیرید، مقتضیات سبک زندگی بورژوایی ساختن اون جامعه است، جامعه مدنی. یعنی برای اینکه این نیازهایی که تعریف شده برای شما، شما این نیازها رو پذیرفتید، این نیازها رو پاسخ بدید، باید جامعه مدنی شکل بدید. اون جامعه مدنی حتما زمینی میخواد به نام زمین لیبرالیسم. در هر صورت پایه اون زمین اصالت بشره، غایب مفهومی به نام خدا، غایب مفهومی به نام شریعت. فضای کلی که این چارچوب به ما میده، به خصوص نگاهی که آقای آدام کورتیس در مستند پنج قسمتی قرن خود به زیبایی تمام ترسیم کرده، در قرن خود از 1901 تا سال 2001 میلادی 100 سال آقای آدام کورتیس در این 4-5 قسمت مستندی که ساخته روند شکلگیری سبک زندگی رو ترسیم کرده. کار بسیار زیبایی. حالا اگر احیانا امکانش بود، این تو فضای سایبر دیویدیاش موجوده، خوبه اگر دوستان بتونن این رو ببینن. آدام کورتیس فضایی رو که منتج میشه به دهه 1970، 70 سال بعد از روند مطالعه در این سیر، و سبک زندگی رو مشخص میکنه، اونجا چارچوبی رو معین میکنه از نگاه آقای ریچ و آقای ویلهم ریچ و آقای فروید. خب فروید میدونید که نگاه بدبینانه ای به انسان داره، معتقده که انسان حیوان غیر قابل اعتماده. انسان یه بُعد استدلالی و خرد داره، یه بُعد غیر خرد و نفسانی و در واقع غیر عقلانی. معتقده که بُعد غیر عقلانیش بر بُعد عقلانیش حاکمه. با یک چنین تصوری که آقای فروید داره، معتقد انسان حیوان غیر قابل اعتماده. این پارادایم فرهنگی دهه 1920-1930 تا 1960 در ایالات متحده است. یعنی فرهنگ در اینجا به گونه رقم میخوره، جریان روانکاوی اونطوری که آدام کورتیس نشون میده و با روانکاوهای و شاگردان شاخص خود فروید مصاحبه میگیره، مشخص بوده که سیطره داشتن جریان روانکاوی بر جامعه فرهنگ اون روز آمریکا. این همین سیطره که امروز روانکاوها تو جامعه ما دارن. شما اگر به تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید، کسی که تفکر فروید رو خونده، تو روانشناسی دکترا گرفته، امروز معلم اخلاق دینی است در جامعه ما. یعنی اگر شما با دیدگاه یونگ، فروید، اریک اریکسون، ژان پیاژه، دورای دیگه شون مثلا کارل هورنای و دیگران آشنا باشید، میدونید از دل تفکر اینا نگاه دینی در نمیاد. نگاهشون بسیار به انسان بد، منفی، انسان حیوان غیر قابل اعتماد. اما شما جالبه مثلا ببینید فرد متدینه، خانم چادری، آقای مثلا حزب اللهی بسیجی، اینا یه مشکلی دارن، بلند میشن میرن پیش روانشناسی که یک متغیر و مؤلفه دینی رو در تفکر روانشناسی نمیدونه. اساسا آنچه که اینا تحت عنوان مایند یا ذهن میشناسن، معتقدن این همون خداست. The mind is God. ذهن همون خداست. نگاهشون یکی بعد از دیگری به انسان بسیار نگاه سیاه و آلوده ایه، بسیار نگاه منفی. اساسا انسان در دید اینا حیوانه. حالا از دید ارسطو که حیوانه در واقع ناطقه، بعد میاد میشه انسان حیوان مدنی و طبع، بعد میاد میشه انسان حیوان زاهک، بعد میاد میشه انسان حیوان در دید الکسیس کارل ناشناخته، میاد همین الان 2004 منتشر شده دیدگاه آقای ژان فرانسوا دورتیه در آنتروپولوژی و انسانشناسی که توی دانشکده علوم اجتماعی ما هم توی تهران و جای دیگه داره تدریس میشه، انسان حیوان شگفت‌انگیز. یعنی این حیوانه یا غیر قابل اعتماده توی فروید، یا ناشناخته است توی الکسیس کارل، یا شگفت‌انگیزه، کلن یه حیوانیه که نمیشناسیمش. این نگاه بدبینانه در دوره از دهه 1920-1930 تا دهه 1960 تا مرگ مرلین مانرو که نتونستن با روانکاوی، اونجا میگه که بعد از اینکه این اتفاق افتاد و مرلین مانرو خودکشی کرد، اون هنرمند معروف آمریکایی، جنبش دانشجویی توی خیابون اومد و جریاناتی شکل گرفت که تا 1968 و 1970 ادامه داشت. در این دوره بود که دیدگاه آقای فروید رو کنار گذاشتن در سبک زندگی و دیدگاه ویلهلم ریش رو جایگزین کردن. اونجا حرف این بود وقتی انسان حیوان غیر قابل اعتماده میشه مدیریتش کرد، ذهنش رو مدیریت کرد. چطور؟ خواهرزاده آقای فروید یعنی ادوارد برنیز که پدر همین مقوله است که شما امروز در ایران یا جهان بهش میگید روابط عمومی. دیدید هر سازمانی روابط عمومی داره، الان دانشگاه شما یک روابط عمومی داره. مقوله روابط عمومی ساخته و پرداخته کسی است به نام ادوارد برنیز، خواهرزاده زیگموند فروید، که شده یک علم الان تو دانشگاه ها تدریس میشه روابط عمومی. با خود ادوارد برنیز آقای آدام کورتیس مصاحبه میکنه زمانی که زنده بود. این آدام کورتیس این رو توی 91-2 سالگیش قبل از اینکه از دنیا بره باش مصاحبه گرفته. مشاور 6 تا 7 رئیس جمهور آمریکا بوده. میگه چی شد در دهه 1920-1930 آمدید روابط عمومی رو انداختید؟ میگه اونجوری که داییم، یعنی آقای فروید میگفت، انسان بود غیر عقلانیش بر بود هیجانیش، بر بود عقلانیش حاکمه، حیوان غیر قابل اعتماده. اگه میخوام انسانها رو کنترل کنیم باید بود غیر عقلانیشون یعنی هیجاناتشون رو دامن بزنیم با تبلیغات. لذا میگه من این رو از حرفای دایی خودم در آوردم، به عنوان یک دکترین و مبنا توی سیاست فرهنگی ایالات متحده نشر دادیم و هر رئیس جمهوری آمد برای اینکه بتونه مدیریت کنه مردم خودش رو بهش مشاوره میدادیم که چگونه هیجانات مردم خودش رو مدیریت کنه، نه عقلانیت مردم خودش. جالبه مثلا در فضای روشنفکری ما میگن دموکراسی عقلانیت جمعیه، دموکراسی عقلانیت جمعیه، در صورتی که حرفی که ادوارد برنیز میزنه به عنوان مشاور 7 رئیس جمهور توی آمریکا و مشخص میکنه اونطوری تو این چارچوب که آقا ما از هوبر تا هر کدومشون کلمن دیگران، حرف ما با اینا این بود که آقا احساسات مردم رو باید مدیریت کرد نه عقلانیت مردم، احساسات رو مدیریت کنید، رأی جمع کنید. وقتی که دیدگاه فروید میاد و شکست میخوره در دهه 1960، در طول 30-40 سال که حکومت میکنه بر فضای جامعه آمریکا، ما میدونید الان 50 سال ما عقبیم دیگه، ما الان عصر سیطره روانشناس ها بر محیط فرهنگی مونه. الان روانشناس در جامعه ما معلم اخلاقه، با احترام به همه استادان و دانشجویان روانشناسی، اما فرهنگ و مطلبی که تدریس میشه و تحصیل میشه در حوزه روانشناسی، مگر غیر از اینه که دیدگاه های یونگ، دیدگاه های اریکسون، دیدگاه های آدلر، دیدگاه های مثلا خود خانم کارن هورنای یا دیدگاه های گروه جدیدشون هست، سیطره تفکر پیاژه امروز بر نظام تعلیم تربیت جمهوری اسلامی و سیطره نگاه فروید در مطب‌هایی که من دانشجوها رو فرستادم توی تهران، اینا از 50,000 تومان تا 120,000 تومان برای حق مشاوره میگیرن و عین فروید بیمار رو میخوابونن روی کاناپه اعتراف کنه. موردی که 50 سال پیش توی آمریکا مبتنی بر نظراتی که حالا آدام کورتیس و دیگران جمع کردن شکست خورده و مردم توی ایالات متحده شورش میکنن علیه تفکر روانکاوی فرویدی. امروز در ایران سیطره، یعنی شما به دلیل اینکه خب قشر جوان، جامعه جوان امکان ازدواج نداره، امکان شغل نداره، خیلی مشکلات عجیب و غریب دیگه براش به وجود میاد. رشد و پیشرفت هم جدیه، حالا یک سری مسائل داره، بلند میشه پیش یک کسی بره مشاوره بگیره. این فردی که مشاوره میگیره صورتش اینه که ریش داره، چادر و مقنعه داره. بعد شما بلند میشید میگید خب این الان حرفای مثلا اعتقادات قلبی منم نگه میداره، اما شما رو به روش مسیحی ها کنترل میکنن. ببینید در کلیسای مسیحی یک کسی میره تون اتاقه که میشینه اعتراف میکنه. اعتراف در علم کلام مسیحی یک اصله. شما اگر دانشجوی فلسفه باشید حتما مثلا کتابای اعتراف عمده فیلسوفان دوره قرون وسطا و فیلسوفان دوره جدید رو میبینید. هم ژان ژاک روسو الان کتاب اعترافاتش هست، هم در عصر کلیسای قرون وسطا از سنت اوگوستین و توماس اکوئیناس و دیگران. همینطوری که بزرگان در جامعه ما یکی از سازوکاراشون این بودی که حتما یک کتاب اخلاق بنویسن، در غرب هم در دوره سیطره کلیسا هم در دوره مدرن نوشتن مقاله یا کتاب در مورد اعتراف یک اصله. اساسا اعتراف کردن و اعتراف یک سازوکار کلیدی این چنینی داره. خب هر کس اونجا دچار مشکله میره توی اتاقه که میشینه، آقای کشیش از پشت در واقع اون توری حرفاشو میشنوه، این اعتراف میکنه به کاری که انجام داده، خیانت، جنایت، هر مسئله بوده، این تسکینش میده، بهش میگه اعتراف کردی، حالا تو بخشیده شدی، برو. آقای فروید یهودی آمد این حرف مسیحی رو گرفت، این سازوکار مسیحی رو تبدیلش کرد به یک علم روانکاوی. گفت چرا پشت اون نرده ها میشینی اعتراف میکنی؟ بیا اینجا روی این کاناپه دراز بکش، چشماتم ببند، با آرامش خیانت به همسرت رو توضیح بده، با آرامش سرقت رو از رئیس ادارت توضیح بده، با آرامش جنایت نسبت به همسایت رو توضیح بده. امروز بین 50,000 تومان تا 120,000 تومان در مطب‌ها توی تهران میگیرند که کسی بره یک ساعت دراز بکشه اونجا اعتراف کنه برای اینا تو سبک بشه. خب این که مغایر با نگاه اسلامه. اون ستار العیوبه، یعنی روی عیب ها ستر میکنه. شما حق نداری بری پیش کسی اعتراف کنی. حق اعتراف به گناهی که کردی رو پیش کسی دیگه، فردا اینو میکنه اهرم علیه خودت استفاده میکنه. کما اینکه الان تو پرونده‌های قضایی و پرونده‌های پلیسی برید ببینید خیلی از این اعترافاتی که این خانم‌ها آقایون میرن انجام میدن چه کیسه هایی میدوزن. حق نداری شما بری اعتراف کنی. شما سرتو میذاری روی مهر پیش درگاه خدا، به خودش اعتراف میکنی، همونجا هم سبک میشی. اما شما ببینید یه حرفی رو از کلام مسیحی میگیرن، یه یهودی یه حرفی رو از کلام مسیحی میگیره، میاره روشش میکنه تو فضای اخلاقی خودش. خب این آقای یونگ و آقای فروید و دیگران، من حرف متفاوتی نمیزنم. دو تا فیلم سینمایی خودشون برای معرفی اینها ساختن، ارجاع میدم به اون دو تا فیلم سینمایی. یه فیلم سینمایی ساختن که نیچه با آقای فروید، چون نه هم عصر بودن، یک فیلم سینمایی برای این دوتا ساختن. اخیراً هم یه فیلم سینمایی دیگه ساختن، دنجروس متد رو. توی دنجروس متد آقای یونگ با آقای فروید، شما فضای دوران خود این آدما رو توی این دوتا فیلم سینمایی ببینید، فضای اخلاقی این دوتا آدم رو ببینید، بعد خود شما قضاوت کنید که آیا در جامعه ای که فرهنگش یه فرهنگ چند هزار ساله است، جامعه ای که یک فرهنگ دینی داره، معلم اخلاق جامعه باید بشه که کسی که متخصص فرهنگ فرویده؟ حالا این در فضای جامعه ما. بریم سراغ دیدگاه آقای آدام کورتیس. چه اتفاقی صورت میگیره؟ شورش میکنن علیه این تلبی، شورش میکنن و مقوله شکل میگیره در سبک زندگی به نام مایند کنترل، کنترل ذهن. سازمان CIA میاد یه پروژه رو تعریف میکنه، الان کتاباشو میتونید تو فضای سایبر هم به انگلیسی هم به فارسی جستجو کنید، مایند کنترل، پروژه کنترل ذهن، که در دهه 1960 و 1970 شکل میگیره. چه کنیم سبک زندگی آدم ها کانالیزه بشه؟ ذهنشون رو کنترل کنیم. بعد که دیدگاه ویلهلم ریش رو به عنوان نظریه غالب میگیرن، میگن انسان حیوان قابل اعتماده. چه کار بکنیم؟ نظرش رو مشارکت بدیم در سرنوشت و تحولات و موارد دیگه. لذا اینجا آقایی به نام دانشگاه در واقع استنفورد در کالیفرنیا، یه سری سوپر کامپیوتر که تازه ساخته شده بودن، این سوپر کامپیوترها رو قرار میدن، کارت‌های میفرستن در خونه مردم. نیازها رو دستبندی میکنن آقای مازلو. همه فکر میکنن این حرف یه حرف روانشناختی است، چون تو روانشناسی درس داده میشه هرم نیازهای آبراهام مازلو. اما این پدیده اقتصادی بود در اوایل دهه 1970. به این معنا پدیده اقتصادی بود که برای اینکه حالا مردم رو مشارکت بدن در مسائل اقتصادی و نیاز اقتصادی مردم رو پاسخگو باشن، نظر مردم رو در مورد اینکه این وایس رکوردر چطور باید ساخته بشه، نظر مردم رو در مورد اینکه این وایس رکوردر مثلا با چه تغییراتی شکل بگیره، این نظرات رو دسته‌بندی کردن. هرم نیازهای آبراهام مازلو. غافل از اینکه این هرم نیازهایی که شما می‌بینید اصلا پدیده روانشناختی نیست. در دانشگاه استنفورد با نیازها و طرح‌های اقتصادی کاخ سفید طراحی شد. حالا این انسانه چه انسانی است؟ انسانی که دیگه انسان آقای فروید نیست، انسان آقای ویلهلم ریچ هست. که چیکار کنیم؟ بیایم انسان رو مشارکت بدیم، نظرش رو بگیریم در تولید اقتصادی، نظرش رو بگیریم در مسائل سیاسی، مشارکت ایجاد کنیم. از اینجا سنگ بنای مفهومی گذاشته شد به نام سبک زندگی، لایف استایل. بنیانش بر اگزیستانسیالیسمه، مذهب اصالت وجود از حیث نگاه اینها. اون دوره دوره است که سارتر در فرانسه، مارتین هایدگر در آلمان و آقای ارهارد در ایالات متحده سه نوع اگزیستانسیالیسم رو رقم میزنن. اگزیستانسیالیسم فرانسوی با نگاهی که در جنبش دانشجویی 1968 فرانسه رقم میخوره آقای ژان پل سارتر و دوستانش، خانم سیمون دوبوا و دیگران، در جنبش دانشجویی 1968 ایالات متحده دیدگاه ارهارد، همون موقع هم در آلمان آقای مارتین هایدگر. این سه نوع اگزیستنسی که میبینید، اگزیستنس آلمانیش توسط بعضیا در ایران خیلی جدی گرفته شده، یه جریانی هستن که تو ایران معروفن به جریان در واقع فردیدی، اینها اگزیستنس هایدگری رو تو ایران دنبال کردن. اگزیستنس فرانسوی سارت در ایران خیلی نگرفت، هرچند کتاباش همون موقع ترجمه شد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. اما امروز اگزیستانسیالیسم آقای ارهارد، یعنی اگزیستانسیالیسم آمریکایی، در جامعه ما به وفور رقم میخوره. حتی من کلاسای EST شون رو تو بعضی از آگهی‌های روزنامه‌ها میبینم. این پروژه EST که میبینید یه کلاسایی دارن، این موارد از تقویت حافظه و غیر و ذالک گرفته تا موارد دیگه. در واقع عملاً جامعه ما و به خصوص جامعه جوان ما بدون اینکه شناخت دقیقی از اگزیستانسیالیسم داشته باشه و نهله‌های متفاوت اینها رو در دهه 1970 و 1960 بشناسه، نوع اگزیستانسیالیسم آقای ارهارد رو که پایه امریکن لایف استایل یا ان امریکن وی آف لایف، سبک زندگی آمریکایی رو گذاشت، رو در واقع داره لاجرعه سر می‌کشه. خب آنچه که به تبع این شکل میگیره میاد و در دوره اخیر سازوکار سکند لایف یا زندگی دوم رو شکل میده. ما در یک چنین فضایی وقتی پذیرفتیم اگزیستانسیالیسم آقای ارهارد رو و سبک زندگی که مبتنی بر هرم نیازهای آبراهام مازلو هست، هرم نیازهای آبراهام مازلو قطعاً به عنوان نیاز مطرحه، اما نیاز انسان مسلمان، انسان در فرهنگ شرقی، انسان در یک محیط فرهنگی دیگه رو پوشش نمیده. این رو ما کار کارشناسی در موردش انجام دادیم. واقعا هرم نیازهای مازلو کمتر از 20% نیازهای انسانی با سازوکار جامعه ما رو میتونه پوشش بده با تلقیهای دینی. اما آنچه که تو این قضایا رقم میخوره اینه: ما وقتی لیبرالیسم رو پذیرفتیم بدون اینکه اون زمین رو باور کرده باشیم، جامعه مدنی رو نپذیرفتیم اما میوه درخت مربوطه، یعنی سبک زندگی آمریکایی رو تو زندگیمون وارد کردیم، ما بدون اینکه متوجه بشیم یک زندگی بورژوایی رو برای مردممون رقم زدیم. زندگی بورژوایی. این زندگی بورژوایی مخاطرات کلیدی داره که من فقط به یک مخاطره کلیدی اون، به خصوص چون مربوط به نسل شما هست، اشاره میکنم. اونم ربودن یک دهه از عمر انسان هاست. چطور یه دهه از عمر شما رو می دزدند؟ بهترین سالهای زندگی انسان دهه سوم عمر انسان. انسان در دهه اول و دوم هنوز تشخیصش دقیق نیست، در دهه سوم هم بنیه جسمی خوبی داره هم تشخیصش درسته، در دهه چهارم و پنجم به بعد دیگه تو سرازیری افتاده. اصل دهه مهم زندگی دهه سومه. وقتی من پذیرفتم سبک زندگی بورژوایی رو،
یک انسان بورژوا،
به من نگفتن تو لیبرالی، اما نظام مالی من نظام اقتصاد ربوی است که شما میبینید به نام بانک رقم میخوره. نظام سازوکار جنبی من اسمش بورسه. خود اونم برای دنیا میگن آقا بورس قماره و بانک اساسش بر رباست. ما اینجا میگیم آقا سازوکار مالی مناسبیه. چند هفته پیش رفته بودم یکی از دانشگاه‌های مرکز یکی از استان‌ها برای برنامه‌ای که اونجا داشتم، گفتن یه رباخاری تو این شهر ما از دنیا رفت، مراسم سنگینی مردم براش گرفتن، تا چند روز بعدش هم تو تاکسی‌ها و اینور اونور ذکر خیرش می‌کردن. گفتیم آقا این رباخار بوده، گفتن آقا این چه حرفیه شما میزنید، اون میگرفت 5%، بانک میگرفته 24%. یک سیستم ساختیافته ربوی به نام نظام بانک، 4 تا نهاد داره دیگه اقتصاد لیبرالی، بانک، بورس، بیمه و اوراق قرضه. شما پذیرفتید، اساساً باورپذیر نیست در دانشگاه‌های اقتصاد ما کسی بنشینه فکر کنه بگه آقا صورت مسئله رو میتونیم پاک کنیم، ما میتونیم اقتصادی داشته باشیم که نهادهاش این 4 تا نهاد نباشه، پس ما اقتصاد لیبرالی رو پذیرفتیم. به همین نسبت زندگی مردم وقتی به این اقتصاد لیبرالی، اقتصاد ربوی به تعبیر شخص رهبر معظم انقلاب، اقتصاد ربوی که غرب رو پاشونده، آلوده شد، حالا شما بیاید سراغ تعلیم تربیتش. یک 4-5 سال، 5-6 سال، حالا شد 6 سال اخیراً امسال، ابتدایی یک 3 سال نمیدونم راهنمایی، یک 3-4 سال دبیرستان، بعد یک 4 سال لیسانس، یک 3 سال فوق لیسانس، یک 3 سال دکتری، یعنی 30 سال. اون نظام مالیش، اون نظام تعلیم تربیتش، این نظام آموزش عالیش. یه موقعی در شورای تحول آموزش و پرورش 3-4 سال پیش مطلبی رو وزیر مربوطه از قول رهبری آورد و مطرح کرد که رهبری گفت آقا این از کجا اومده این ابتدای راهنمایی دبیرستان؟ نمیشه درس ها رو محدودتر، مشخصتر، فشرده‌تر، زودتر افراد وارد زندگی بشن؟ اینقدر عمرها تو مدارس صرف نشه. امروز رسانه‌ها و نظام ارتباط جمعی داره خیلی از آموزش‌هایی که قدیم این رسانه‌ها نبود رو داره به بچه‌ها میده. نمیشه زودتر افراد مناسبتر، فشرده‌تر، مطلوب‌تر، لب به مطلب دستشون رو بگیره، درگیر زندگی اجتماعی بشن؟ بعد از کجا آمده این تقسیمات لیسانس، فوق لیسانس، دکتری؟ یه کارگروه گذاشتن بررسی بشه، منم درگیر اون کارگروه بودم، رفتیم دیدیم خود غربی هم نمیدونن چرا ابتدای راهنمایی دبیرستان. 91 سال اون موقع سال 87 91 سال از آموزش و پرورش مدرن در ایران میگذشت، هیچ کس نمیدونست که چرا ابتدای راهنمایی دبیرستان. هرچی هم بررسی شد، یه گروهی رفتن توی اروپا و کانادا و این ور اون ور گشتن، اومدن استرالیا و ژاپن، خود غربی هم نمیدونن چرا. ما آمدیم یک مباحثی رو، الان پرسیدم گفتن که اینجا بیش از 30,000 دانشجو داره. من واقعا تعجب میکنم ما چی داریم دست این جوونامون میدیم؟ آنچه که ما به عنوان درس به اینها میدیم چقدرش ضروریه؟ آیا ما مشاوره از دانشجو میگیریم ببینیم این دانشجو 20% مطالب رو میدونه، تیک بزنیم بگیم آقا این دست درس ها رو نمیخواد بیاد؟ یه کسی نه 140 واحد کارشناسی رو باید 160 واحد براش بذاریم، ما همه رو با یک چوب میرونیم. از 1300 و در واقع 78-79% ترکیب جمعیتی دختران دانشجوی ما به هم خورده. الان دختران دانشجوی ما از پسران دانشجوی ما بیشترن، الان نزدیک بیش از 10 ساله. سال 1178-79 ما 1,100,000 دانشجو داشتیم، الان 4,400,000 دانشجو داریم. خب از نظر کمی خیلی خوبه، بیش از 70,000 استاد داریم. از نظر عمرانی موارد دیگه، یادم من سال 80 وقتی بعد از 11 سپتامبر بود آمدم این دانشگاه، این اینجا بیابون بود، این جاده رو همینجوری زنگ زدن گفتن همینجوری بیاد بالا، آمدیم یک دوتا ساختمون اینجا بود توی این تالار دانشکده فنی، اونجا رفتیم. این خانمی که بعدن اینجا شدن نماینده کرج، ایشون موقع مسئول بسیج اینجا بودن، دعوت کردن ما آمدیم. عهد به قول معروف. الان شما میاد میبینید که چقدر اینجا ساختمون ساخته شده، چقدر حجم دانشجوی ما زیاد شده. کار شده قبول، اما ممکنه ما بگیم الان که بسیاری از این جوانان و نوجوانان و حتی کودکان بسیاری از آگاهی ها و اطلاعاتشون رو دارن از رسانه های جمعی میگیرن، اون میزان اطلاعاتی که میگیرن چطور ما دستبندیش کنیم از آموزش رسمی کم کنیم؟ الان دوتا مفهوم وجود داره دیگه در سند ملی آموزش پرورش که منتشر شده، دو بخش داره، فلسفه تربیت رسمی، فلسفه تربیت عمومی. ما در دوره‌ای بود که 40 سال پیش 50 سال پیش تربیت رسمی حاکم بود، برتری داشت. هر چی جلوتر رفتیم تربیت رسمی دامنش محدودتر شده، تربیت عمومی جاشو گرفته. به کودکی که هنوز مدرسه نرفته، تو خونه خودتون هنوز مهد کودکم نرفته، نگاه کنید از این بازی کامپیوتری، از این انیمیشن ها، از اسباب بازی ها و از کتابایی که جلو دستش از کتابای کودک چقدر میآموزه. خب ما الان تربیت رسمی نسبت به تربیت عمومی رو در مدرسه، آموزش عالی رسمی نسبت به آموزش عالی عمومی رو در فضای رسانه برای دانشگاه، چرا معیار متغیر براش نداریم؟ حالا در 18 سالگی دو تا دختر پسر داریم، بیان وارد مرحله کنکور میشن. این پسره یه گیر داره برای سربازی، دست انداختیم از عقب یقه گردنشو گرفتیم، یقه لباسش. این دختره بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه همجوری کنکور قبول میشه، میره لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، میره جلو. این پسره اینجا یه گیر داره به خاطر اینکه سربازی بره یا نره یه درس نگه میداره، اون آخر سر با دلهوره و قبول شد دانشگاه که هیچی، قبول نشد یک سال برای اینکه سال دیگه کنکور شرکت کنه. اون یک سال که سربازی نرفت، یک سال از عمرش هدر میره. دختره همینجوری درس خوند رفت جلو. این پسره میمونه، چاره ای نیست، سال بعد میره سربازی، یا دو سال سربازی میگذرونه، میاد با خستگی روحی و چه و چه، حالا باید بره قبول، چون اینجوری که کار بهش نمیدن جایی، حالا این باید بره چیکار کنه؟ شده 21 ساله، 21 دو ساله است، حالا باید بره کنکور بده یه دانشگاهی یه جایی قبول بشه، یه پیام نوری، یه دانشگاه آزاد مثلا بورکینافاسو سفلایی، مثلا سراسریه، نمیدونم کجایی. خیلی خوب، این تا لیسانسش رو بگیره هی نگاه خانواده روش سنگینه، پس کی میخوای کار کنی؟ خب با لیسانس که امروز جایی نمیتونه کار کنه، سرمایه هم نداره، فشار روحی روانی هم روش زیاده، اون دختره هم که هم کف این بود، اون الان رفته فوق لیسانس هم تمام کرد. خب ما رسیدیم به وسط این دوره دهه سوم. این الان 25 سالشه، یه سربازی رفته، یه 4 سال لیسانس گرفته، هیچ، میاد یه کنکور میده، با بدبختی قبول میشه فوق لیسانس. تا این فوق لیسانس رو بگیره، حالا دیگه احتمالاً یواش یواش موقتی و غیرزاله یه جای کاری پیدا کرده، دیگه نمیتونه بره اون خانومی که الان دانشجو دکترا هست رو هم کفش نیست رو باش ازدواج کنه، در نتیجه میره از نسل بعد کسی رو میگیره. ما الان یک بحرانی باش روبرو هستیم، نسلی از دختران تحصیل کرده از 1370 به بعد ما که امکان ازدواج پیدا نکردن، و این فاجعه جوری شده که الان مسئله زاد و ولد تو کشور اومده پایین، مسئله تشکیل خانواده دچار مشکل شده، و مسئله مهم گم شدن دهه سوم عمر جوانای ما سبک زندگی دادیم دیگه. از این ور اومدیم گفتیم آقا علم آموزی خوب است، خب بر منکرش لعنت. از این طرف گفتیم که آقا جوان باید حتما سرش پایین باشه، اعتقادات دینی و اخلاقی و غیر و ذالکش رعایت کنه، اینم باز بر منکرش لعنت. اما وقتی تو آمدی به این جوان میگی که آقا تا 10 سال دیگه، الان 18 سالته، یه 2 سال سربازی داری، یه 4 سال لیسانس داری، یه 3 سال فوق لیسانس داری، یه 3 سال دکتری داری، عین این 12 سال سرتو بنداز پایین و فکر دیگه ای نکن. خب کسی که توی 30 سالگی سربازیشو پاس کرد و دکتراشو گرفت، حالا کلی عقب ماندگی در زندگی داره. 30 سال این سربار خانواده بوده و خوب در نمی، حالا باید بالاخره یه کاری پیدا کنه، میخواد این یک دهه عقب ماندگی رو جبران کنه، حالا یه کاری پیدا کنه. همون ماه اول هم که نمیان بهش مثلا 10 میلیارد تومان حقوق بدن، لذا اول مصیبت شروع میشه. یه مدت هم دیگه دیر میخواد ازدواج کنه تا زندگی تشکیل بده، حالا این دکترا گرفته، فوق لیسانس داره، یه زندگی درخور این آدم، یعنی داشتن یه ماشین متوسط، یه خونه متوسط، یعنی آنچه را که از 18 سالگی میتونستیم براش برنامه ریزی کنیم، آرام 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 شکل بده، انتظاراتش پایین تر بود، انتظارات خودش و دختری که باش ازدواج میکرد، سطح زندگی پایین تر، زندگی مناسب تر، ما این رو انداختیم به تعویق، میاد توی 33-34 سالگی ازدواج میکنه. برای منی که هر روز کف یک دانشگاه در 20 سال گذشته تو کشور برنامه داشتم و حجم زیادی ایمیل حالا اخیراً و اون موقع نامه و فکس و غیر و ذلک دریافت می‌کردم و مشکلات جوان‌ها رو اینجوری می‌بینم، من اینا رو نمیتونم جمع کنم با اینکه ما سبک زندگی بورژوایی رو گذاشتیم تو کاسه کوزه نسل جوانمون، یک دهه از عمرشون رو تعطیل کردیم. میگیم آقا تو بعد از اینکه دکترا گرفتی بیا ازدواج کن. خانواده‌ها میان آقا این حرفا چیه به جوانای ما میزنی؟ این که الان کار نداره، الان هیچی نداره، این چجوری؟ میگم حاج خانم، حاج آقا، شما این حرفو میزنی؟ آیا میتونی به بچت بگی تا بعد از گرفتن مثلا لیسانس، فوق لیسانس، دکتراش نخوابه؟ تا بعد از لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و سربازی بچتون مثلا غذا نخوره؟ انسان نیازهایی مثل نیاز به محبت، نیاز همسری، نیاز جنسی و مواردی از این دست شبیه نیاز به غذا خوردنش و نیاز به خوابیدنش. شما تعطیل میکنی غذا خوردن بچه‌تون رو تا بعد از اینکه فوق لیسانس دکترا بگیره؟ ملزوماتی مثل اقتصاد ربوی رو که پذیرفتیم هیچ کس فکر نمیکنه میشه بهش دست زد، ملزومات تعلیم و تربیت و آموزش عالی بورژوایی هم همینطوره. آقا چه کار کنیم؟ هیچی، افراد اول زندگیشون رو تشکیل بدن بعد کنار زندگیشون درس بخونن، نه اینکه ما زندگی رو به حالت تعلیق در بیاریم. الان میگن پرونده هستی رو به حالت تعلیق در بیارید تو این اجلاس 5 به علاوه 1. ما درخواست کردیم از یک نسلی که آقا شما زندگیتون رو به حالت تعلیق در بیارید 10 سال. خیلی خوب، پسرها به حالت تعلیق در میارن، اما دخترها چه بلای سرشون میاد؟ اون دختر امکان ازدواج نداره دیگه. الان در کف دانشگاه‌های مختلف دانشجو با خانم استادی روبروست که این خانم استاد 42-43 سالشه، توی بهترین دانشگاه کشور فارغ التحصیل شده، توی بهترین دانشگاه کشور تدریس میکنه، 3 بار تا حالا جهیزیهشو آپدیت کرده، حج عمره نه حج تمتعشو رفته، اما الان بعد برای دخترش خواستگار میومد. خب این که اومدیم یه ضربه زدیم به نسلی از دخترانمون با همون شعارهای مسئله توانمندسازی مسئله زنان. خب اونایی که اون روز 10 سال 11 سال پیش سیاست گذاری کردن در مرکز مشارکت زنان مربوطه، طرح توانمندسازی زنان، حالا بیان تحویل بگیرن وضعیتی که تو جامعه به وجود اومده. آقا دختری که توی 17 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی 21 سالگی باید ازدواج کنه، زندگی رو براش به حالت تعلیق در میاریم، چون به پسره گفتیم تو فعلا برو سربازی رو بگذرون. آقا 5 تا جنگ در طول 10 سال گذشته دور و بر ما رخ داده، جنگ افغانستان، جنگ عراق آمریکا با صدام، جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، جنگ 22 روزه غزه، جنگ تو محرم امسال، جنگ 8 روزه. سرباز کجای این جنگ بود؟ آقا این خدمت سربازی مقدسه. دوستان عزیز، چطور رضاخان نامقدس سربازی مقدس میتونه پدیده مقدس به وجود بیاره؟ مملکتی که 11 میلیون بسیجی ثبت نام کرده داره، در هر جنگی در آینده 1/11 اینا، یعنی 1 میلیون نفرش بیاد پای کار، من به عنوان کسی که معلم استراتژی هستم تضمین میکنم که ما اون جنگ رو بدون هر مشکلی پاس کنیم. چه لزومی داره ما هر مرحله جوانمون رو ببریم اونجا بکنیم مثلا آبدارچی، بکنیم مثلا لذا مدل خدمت سربازی بورژوایی رو که پذیرفتیم با مدل بانک بورژوایی، با مدل آموزش پرورش بورژوایی، با مدل آموزش عالی بورژوایی، همه اینا دست به دست هم میده، ما کف جامعه گشت ارشاد برگزار میکنیم. یعنی حالا مشکل جامعه رو میخوام با گشت ارشاد حل کنیم. گشت ارشاد سر جای خودش محفوظ، اختیارات و حدود عمل پلیسی در حدود انتظامی سر جای خودش مشخص، اما به شرطی که نظام، نظام فرهنگی، نظام تعلیم تربیت، نظام آموزش عالی، نظام چه کمبودها و کاستی کار خودشون رو از پدیده به نام سیستم پلیسی نخوان. اون دیگه ساده ترین راهه که ما یه گشت بذاریم بگیم آقا مثلا ببین سر و وضع این پسره خوبه، سر و وضع اون دختره بده. اون سر جای خودش خوب، اگر کسی تجری حاصل کرد، اگر کسی دریدگی کرد، بله اونجا باید باش برخورد بشه. اما به دختر دانشجو میگیم که دختر من آخه چرا شما اینطوری میگردی؟ میگه که استاد ببخشید، اومدیم دانشگاه گفتیم حالا این بچه ها پسرهای خوبی هن، بالاخره امکان ازدواج و غیر و ذلک به وجود میاد. رفتیم از ذره جلوتر دیدیم که نه، لیسانس گرفتیم تمام شد، اومدیم مقطع فوق لیسانس، جوانترها دارن میان. یه ذره برای اینکه دیده بشیم میبینی این مرضی توی وجودش نیست، به قول خودش یه ذره برای این که دیده بشه. چرا باید این بیاد این حرف رو بزنه؟ چرا ما طرح توانمندسازی زنان رو وقتی 10 سال پیش پیاده کردیم نیومدیم طرح توانمندسازی مردان رو پیاده کنیم؟ مگر این نباید زودتر دستش در واقع به شغلی برسه، درسش رو تموم کنه، سربازیش رو تموم کنه، یه کاری کنه، کاری پیدا کنه، بلند شه گلی بگیره دستش، با جعبه شیرینی با پدر مادرش برن در خونه یه نفر برای خواستگاری. جایی که ما کاهش جمعیت پیدا کردیم و توی 25 سال آینده جزء پیرترین کشورهای جهان خواهیم شد بابت اینه که الان این جوانای فارغ التحصیل ما تازه وقتی هم که ازدواج میکنن چند سال بعد بچه دار میشن، بعدم که بچه دار میشن یه دونه حوصله نداره دیگه. توی 35 سالگی کی حوصله بچه داری داره؟ خانم هم که حالا بالاخره با بدبختی رسیده دکترا گرفته، حالا اول این که میخواد استاد بشه و میخواد حالا بیاد، الان زمانیه که بیاد مثلا بره بچه داری کنه. پس ما قدیم میگفتن طرف به راست راهنما میزنه به چپ میپیچه یا برعکس، ما به سمت اسلام راهنما میزنیم به سمت بورژوازی و لیبرالیسم و سبک زندگی آمریکایی میپیچیم. مشکلم یه جا دو جا سه جا نیست، همه زیر سیستم های ما باید متحول بشه، همه زیر سیستم های ما. یعنی از این اقتصاد ربوی که شما الان دیدید، فروپاشی که آقای آدام کورتیز در اون مستند قرن خود اشاره میکنه، فروپاشی اجتماعی ایالات متحده، امروز شما دارید فروپاشی اقتصادیشو میبینید. آقای اولیور استون میاد دو تا فیلم میسازه، وال استریت یکی تو 25 سال پیش، یکی هم دوره اخیر، نشون میده که اساس فروپاشی اقتصاد امروز آمریکا بیمه و بورس و بانک امروزشونه. نشون میده که قمار اساس سیستم بورسه. ما امروز یارای اینو نداریم که ما انتقاد کنیم به اینکه آقا بورس ما اساسش بر قماره. بیانیه میدن میگن آقا جان نه ما خیلی هم آدمای خوبی هستیم، ما با شما کار نداریم. میگیم آقا بانک اساسش بر رباست، اون بر دنیا رو پاشونده. آقای میداف 68 میلیارد دلار، نه میلیون دلار، میلیارد دلار، به عنوان پدر و بزرگ بورس نزدک و وال استریت همین 3-4 سال پیش خورد بدون اینکه یک برگ سهام جابجا کرده باشه. خودشون میگن این قضیه اسمش قماره. خب بعد من میام هر روز تبلیغ میکنم برای بانک و بورس، به اصطلاح بورس و بیمه و چه و چه، مردم بیاید پول و امکاناتتون رو بذارید. حالا جوانه نداره، هنوز به شرایط ازدواج نرسیده، تو 7-8 ثانیه آگهی بازرگانی دستشو میزنه به اون کاناپه بزرگ میشه، دستشو میزنه به ماشین ماتیز و رنوش تبدیل میشه به سانتافه، دستشو میزنه به اون خونه خرابه تبدیل میشه به یه ویلا. بیاید پولتون رو بذارید اینجا، ما توی همین 6 ثانیه بهتون. خب چرا دروغ میگید توی آگهی بازرگانیتون؟ چرا اینطوریه؟ آقا گفته بود که بیاید مشخص کنید این سنوات تحصیلی چیست، نه اینکه بیاید 5 ساله بکنید 6 سال. لذا من به ذرس قاطع به شما میگم 80% مطالب علوم انسانی که در دانشگاه ما تدریس میشه غیر ضروریه. یعنی عمر هدر میره از دانشجویی که میاد وقتشو میگذره بابت این مطالب. 1388 ماه رمضان، دیدار استادان با مقام معظم رهبری، فرمود ما نه استاد مناسب داریم نه متن مناسب. چرا 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی؟ ماه رمضان 1388، همه از تلویزیون شنیدن، روی وبسایت khamenei.ir میتونید برید متنشو بردارید. ما نه متن مناسب داریم نه استاد مناسب، چرا 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی؟ الان 1391، نه یک استاد علوم انسانی موضع گرفت بگه چرا من متن خوب دارم. وزارت علوم هم که قرار بود سرفصلای علوم رو عوض کنن، از 400 تا اخیراً گفتن شده 600 تا سرفصل. آقا وقتی شما سرفصل عوض میکنید، اونجا سرفصل کتاب آقای نیوتن رو عوض میکنی، یه کسی در تراز نیوتن باید داشته باشه بیاد سرفصل عوض کنه. اینشتین رو میخوای سرفصلش رو عوض کنی، آدم در تراز اینشتین باید داشته باشی. وقتی میخوای فروید، یونگ، اریکسون رو عوض کنی تو روانشناسی، آدم در تراز اون باید داشته باشی. وقتی میخوای تو جامعه شناسی پارسونز و وبر و شلر و دیگران رو عوض کنی، باید در تراز اونها آدم داشته باشی. اخیراً اتفاقی افتاده در وزارت علوم ما، سرفصل نویسا آمدن، یعنی همه در تراز کانت و هگل و دکارت و پارسونز و وبر و شلر و فروید و یونگ و اینشتین و ماکس پلانک و دیگران. چرا سر خودمون شیره میمالیم؟ چرا برای نسل بعد یه پدیده درست کردیم؟ حتما لیسانس، حتما فوق لیسانس. شما اگه یه بازرگانی رو نگاه کنید، با با یک تست بیشتر مدرسان کجا؟ چرا دروغ میگید؟ آخه دیگه دکترا و فوق دکترا با تست؟ جامعه ای که 70,000 استاد دانشگاه داره ولی هر شب در تلویزیون رسمی حکومت آگهی بازرگانی میشه که تست آزمون دکترا و فوق دکترا، ما باید یه شک کنیم به همه چیزمون. چرا برای مردم مسئله میکنید پدیده غلط و نامیمون مدرک گرایی رو؟ 70,000 استاد تو این مملکت وجود داره. امروز میپرسم که کف دانشگاه کرج یک کرسی نظریه پردازی وجود داره؟ میگن نه. این دانشگاه در تراز بالاترین دانشگاه‌های آزاد ماست دیگه، رقابت میکنه با تهران و نمیدونم واحد مرکز و نمیدونم علوم تحقیقات و علامه طباطبایی، و تو خود دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی مثلا خاورمیانه یک کرسی نظریه پردازی نداری. یه دبیرستانای بزرگی درست کردیم، حرفای تو کتابو به دانشجو درس میدیم. دوست جوان دانشجو، یک دهه از عمرتون ربوده داره میشه، اسمش لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست. قبول میکنم چون عمرتون بابت این لیسانس، فوق لیسانس، دکترا میره، دیگه فردا موضع میگیرید. کی گفته فروید خیلی بده؟ کی گفته مثلا پارسونز خیلی بده؟ کی گفته کانت خیلی بده؟ خیلی اما خوبید. بله قبول دارم، من به اون استاد حق میدم به عنوان همکار خودم. 10 سال عمرش رفته، حالا میاد حرفا رو درس میده. اما مراقب باشید، مهمترین سالهای عمرتون بابت مطالبی میره که عمدتاً مطالب دبیرستانی است. این حرفا توی غرب فروپاشیش به نتیجه رسیده. دوست عزیز، تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. این علم تعریف اقتصاد. این یک بطری آب منبع محدود، با این تعریف علم اقتصاد دیگه. این یک بطری آب منبع محدود، آقایون و خانمایی که اینجا نشستن نیازهای نامحدود به نوشیدن این بطری. علمی که به شما میگه چطور این آب رو بهینه تخصیص بدید به این منابع، این منبع محدود رو به این نیازهای نامحدود، به این میگن علم اقتصاد، مدرن اکانومی. 99% ریختن تو خیابون تو جنبش وال استریت، میگن آقا جان این دروغه، 1% سهم همه ما 99% رو خوردن. خب این علمی که قرار بود اینجوری تخصیص بهینه منابع محدود بده به نیازهای نامحدود، اونجا خودش دوچار مشکله. کشور یونان جزیره هاشو گذاشته به فروش، ایتالیا دوچار مشکله، فرانسه دوچار مشکله، نگاه نئوکینزی ها توی اروپا، نگاه فریدمنی ها تو ایالات متحده فرو پاشیده. خب چه دعوی داریم ما توی مملکت دوباره دانشکده اقتصاد داشته باشیم، اقتصاد درس بدیم؟ بفرمایید کدوم اقتصاددان ما داره حرف جدیدی از خودش میزنه؟ همون حرفای اون برای دنیا رو داره درس میدید. اونا که پاشیده، اونا که پاشیده. اگر احیانا نظام اقتصادی ما، نظام علمی و دانشگاهی ما در حوزه اقتصاد حرف جدیدی روی حرف جنبش وال استریت و فروپاشی اقتصادی ایالات متحده و اروپا داره رو کنه، چرا الان از اقتصاددانای ما بیانیه نمیدن؟ خب آیا چنین علمی که اون ور دنیا ناکارآمدی و ناکامیش خودشون نشون داده و نهادهاش اساسش بر رباست، اساسش بر رباس من نمیگم، خودشون میگن. آقای پروفسور نایل فرگوسن، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، خودش کتاب مقدسشون رو باز میکنه، میگه آقا ما در، خودش هم یهودیه، میگه ما در یهود بین خودمون ربا حرامه، ربا رو وقتی به بیرون یهود میدیم رباست. لذا وقتی رباست که شما به مسیحی، به مسلمان، به غیر مسلمان و غیره ربا بدید، میگه 700 سال پیش توسط خانواده مدیچی اومدیم بانک رو انداختیم توی ونیز. بانک یعنی همون نیمکتی که پشتش ربا میدادید. اینه دوست عزیز دانشجو، نهادی که شما اسمشو میذاری بانکداری اسلامی یعنی ربای اسلامی. این علم اگر اثر بخشیش تو اون طرف دنیا جواب داده بود، شما تو از 2007 تا الان 5 سال گذشته نباید هر شب از رسانه ها میشنیدی که اینور آمریکا اینجوری شد، اونور کانادا اینجوری شد، انگلیس این کارو کردن، آلمان اون کارو کردن. عدد 2011 رو ببینید، حالا 2 هفته دیگه مونده سال 2012 تمام بشه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آمار رو اعلام میکنن، آمار جدید رو، آمار جدید رو از اینترنت بگیرید، من آمار سال 2011 رو بهتون میدم. در سال آخر 2011، پارسال همین موقع، اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داشت، کل اقتصاد جهان 198 کشور 45 تریلیون دلار درآمد. عدد رو بسنجید، 198 کشور جهان 45 تریلیون دلار درآمد داشتن و گردش مالی 60 تریلیون دلار بدهی. یعنی یک چهارم بیش از درآمد اقتصاد جهان، اقتصاد جهان بدهی داره. دوستان عزیز، اقتصاد جهان عملاً پاشیده، اقتصاد جهان ورشکست شده. ایالات متحده وبسایت رسمی گذاشته که بگه آقا اقتصاد من داره میپاشه، یعنی همه شما دارید میپاشید. usdebtoclock.org. ایالات متحده زمان 11 سپتامبر 4 تریلیون دلار بدهی خارجی داشت، الان 11 سال میگذره شده 16.5 تریلیون دلار. موضع استادان اقتصاد دانشکده های اقتصاد ما نسبت به این پدیده چیست؟ 16.5 تریلیون دلار. بودجه آمریکا چقدره؟ آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانش، یعنی 4 برابر بودجه سالانش آمریکا بدهی خارجی داره. این اقتصاد رسماً و علناً و قطعاً پاشیده و آمریکا دچار مشکل کلیدی و جدی است. حالا ما میگیم آقا این وضعیت اینجوریه، میگن ما مشکل اقتصادیمون رو در تحریم، بهتره بریم تو رابطه با آمریکا حل کنیم. اگه آمریکا مشکل اقتصادی کسی در رابطه با آمریکا حل میشد، یونان بود. یونانی که 5.5 تریلیون دلار بدهی داره، چرا مشکل اقتصادی یونان که با آمریکا رابطه داره حل نشده؟ ایتالیا 2 تریلیون دلار بدهی داره، چرا اقتصاد ایتالیا حل نشده مشکل بحرانش؟ فرانسه 1.3 تریلیون دلار بدهی داره، ببخشید 1.8 تریلیون دلار بدهی داره. انگلیس 1.3 تریلیون دلار بدهی داره. اینا که کشورهای اصلی صنعتی جهان هستن. بعدم گفته میشه جهان همین 4-5 تا هم دیگه، همیشه آمریکا میگه دیگه باید برای جهان، یعنی ما 4-5 تا کشور ایران اعتماد سایی کنه. من میدونم اگر استاد اقتصادی بیاد خلاف این قضیه بگه خودشو برده زیر سوال، اگر استاد روانشناسی بیاد خلاف قضیه فروید بگه خودشو برده زیر سوال. این به من استاد مربوطه که بخوام تو دنیای خودم تو این چارچوب خودم بمانم. چرا یه نسلی باید یه دهه از عمر خودش رو بابت درسایی که اون طرف دنیا هیچ کس رو نجات نداده توی علوم انسانی عمرش رو صرف کنه؟ پرسش شخص رهبری این بود. 1188، ما که نه متن مناسب داریم نه استاد مناسب، چرا 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی؟ آیا مثلا استاد علوم انسانی ما در رشته اقتصاد میگه نه من متن مناسب دارم؟ چی داری غیر از کینز، مینارد کینز، میلتون فریدمن، آمارتیا سن، جوزف استگلیتز، غیر از اینا چی داری؟ بگو من خودم یک کتابی نوشتم، این اصلا یک نظریه اقتصادی متفاوت از اوناست. در اقتصاد اونها پول خرید و فروش میشه، لذا پاشیده. ربا پدیده عجیبی نیست دوست عزیز. یه متر اینجا میذارن، آقایون و خانوما میان قدشون رو با اون اندازه میگیرن. متر یه معیار دیگه. یک ترازو اینجا میذارن، شما میرید روی ترازو میستید، وزنتون رو به کیلوگرم در مدل فرانسوی میسنجید. پول قرار بوده معیار باشه. یعنی معیار این که این بطری آب چقدر میارزه. ولی وقتی خود پول خرید و فروش میشه، شما نگید خرید و فروش ارز، بگید خرید و فروش پول، یعنی ریال میدیم دلار میخریم، یورو میدیم مثلا پوند میخریم. هرگاه پول خودش خرید و فروش شد، اصطلاحی به وجود میاد به نام بازار سرمایه. بازار سرمایه که به وجود اومد، قبل اینکه شما پولتون رو ببرید توی جاهای دیگه هزینه کنید، تو خود بازار سرمایه هزینه میکنید. این رباست، نه ربا با اون شکلای سنتی قدیمی. این خودش، خود یهودی ها تو غرب میگن این رباست، ربا با نگاهی که یهودی ها کلت قضیه. دلیل فروپاشی اقتصادی ایالات متحده و اروپا همین مدله. این مدل موجب شده اونا بپاشن و همین مدل امروز تو جامعه ما داره پیاده میشه. دیارالبشری هم اعتراض بهش نمی کنه. این همه مراجع اعزام تقلید، خود شخص رهبری، بزرگان فکری گفتن آقا این سیستم مشکل داره، هنوز این حرفا کف دانشکده اقتصاد ما تدریس میشه. یه جوانی با بدبختی پشت کلاس کنکور میره وارد این رشته ها میشه، فوق لیسانسشو میگیره، دکتراشو میگیره. حالا دیگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، که خودش حجاب دیگه، مگه میتونه اعتراض کنه؟ نفی خود و اثبات وجود حق کن، مگه ممکنه انسان پا رو نفس خودش بذاره، خودشو نفی کنه، بگه ببخشید؟ لذا وقتی اسم این رشته مثلا این بوده که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، خود این تعریف امروز تو آمریکا دچار مشکله، من چرا باید بیام اینو درس بدم؟ وقتی روانشناسی فرویدی دچار مشکله و از اساس با اسلام در تعارضه که من به کسی بگم بشین اینجا، شما خیانتت به همسرت رو برای من تشریح کن، دزدی و جنایتتو تشریح کن تا آرام بشی، بعد من 50,000 تومان بگیرم بگم برو حالا هفته بعد بیا قسمت دوم سریال خیالتو تعریف کن. وقتی این در تعارضه، چطور در وزارت علوم دارن سرفصل علوم انسانی رو مینویسن؟ کیا مثلا در روانشناسی دارن سرفصل علوم انسانی مینویسن؟ کسایی که خودشون ما خبر داریم له له میزنن برای فروید و اریکسون و ژان پیاژه و دیگران. کیا دارن سرفصل درس اقتصاد مینویسن؟ کسایی که هیچی غیر از مینارد کینز و قروزال خبر ندارن. این نکته کلیدی است دوست عزیز.
نکته کلیدی اینه.
من یک بار توی دانشگاه تهران گفتم آقا مثلا کسی که شأنش این کار انجام بده رئیس دانشگاه تهرانه، رئیس دانشگاه تهران اقتصاددانه، معاون اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات بوده، رئیس آخرین رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور بوده و در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران اقتصاد درس میده. آقایون مسئولیت ها رو میگیرید تخصصتون به درد نظام بخوره. شما که مسئولیت حکومتیشو تو حوزه‌های مختلف داشتید، ظاهرش اینه که دکترا هم دارید، علمش هم دارید، شما دیگه چرا میای توی تلویزیون میشینید میگید کلاسیکا نو کلاسیکا؟ مثلا واکنش رئیس دانشگاه مادر در حکومت جمهوری اسلامی چی بوده به این حرف؟ عباسی ممنوع ممنوع الورود به دانشگاه تهران. چه اتفاقی میفته آقای رئیس دانشگاه تهران مثلا عباسی ممنوع الورود بشه؟ اقتصاد ربوی این مملکت رو از عباسی فردا تو آخرت نمیخوان، چون عباسی تخصصش علم استراتژی بوده. تو رفتی و هم فکران و دوستانت کف دانشگاه های این مملکت اقتصاد ربوی رو تو کاسه کوزه این مردم گذاشتی و توی حکومت دینی در دولت اصولگرا کرسی استادی تکیه زدی و ریاست دانشگاهی شدی که صلاحیت علمیش از این که علم جدیدی تولید کرده باشی نداری. اون یکم بلند شد تو اون یکی دانشگاه دیوار کشید بین دختر پسرها، دخترها از این ور وارد بشن، پسرها از این وارد وارد شد. آقا تو دانشگاه که نمیتونید علم بدید به جوونا، لااقل یه ستاد ازدواج را بندازید. همه ارکان و سیستم رو به این سمت بردیم که تو نیا، تو نیا، تو برو، تو نبین، تو این کارو نکن. زندگی تعطیل، احساسات تعطیل، عواطف تعطیل، عشق و علاقه تعطیل، تا 30 ساله 32 ساله بشه یه لیسانس شلخته، دکترا شلخته دستت بدیم، بعد بگیم مثلا بیا برو ازدواج کن. این خوبه؟ گفتم که اساس بانک، یه بار توی برنامه تلویزیونی گفتم که اساس بانک، حرف خودم هم نبود، حرف آقای فرگوسن بود، گفتم این دیدگاه آقای پروفسور فرگوسن. فردا قائم مقام بانک مرکزی بیانیه داد، نه ما خیلی هم خوبی، ما ربوی نیستیم. قرار شد بشین مناظره کنیم که آقا بانک رباس یا ربا نیست. دو هفته بعد قبل اینکه ما مناظره کنیم، آقایون رو تو اختلاس 3000 میلیاردی همین قائم مقام بانک مرکزی هم گرفتن. بحران وال استریت شروع شد چند ماه بعد، رفتیم توی دانشگاهی گفتیم آقا جان این آقای جان لوئه، فیلمش هم مال ما نیست، اینم اطلاعات زندگیش هم مال من نیست، اینم من تولید نکردم. میگن که بورس از کجا به وجود اومد؟ یه آقایی بود یه نفر تو انگلیس کشت، فرار کرد رفت هلند، برای که زنده بمونه تو هلند رفت تو قمارخونه ها، عمراتش بگذره، قمار کرد و قمار یاد گرفت و زندگی کرد، یه قمار ویژه هلندی یاد گرفت، رفت توی فرانسه تو دربار لوی، رفت توی دربار آقای لوی، به لویی گفت من وضع فرانسه رو درست میکنم، چه کار کنیم؟ گفت من الان بهتون یه روش یاد میدم چجوری اقتصاد فرانسه رو درست کنید. توی دربار آقای لویی این آقای جانلو آمد یه سازوکار ایجاد کرد، سازوکار قمار رو که از یاد گرفته بود تو هلند، همون فرمول پیاز هلندی و اینا که میگن الان موسومه تو اقتصاد بهش حباب، آمد برای اینا ایجاد کرد و یک دفعه وضعیت فرانسه خیلی خیلی خوب شد، در حدی که این آدم رو اصلا کنار به جای نخست وزیر گذاشتن کنار دست خود آقای لویی. ولی خب حباب بود دیگه، ترکید، اونجا فرار کرد رفت تو ایتالیا مرد، الان قبرش محل مثلا زیارت خیلی از بزرگان اقتصاد لیبرالیه. آقای جانلو با این سازوکاری که ایجاد کرد پایه بورس امروزی رو گذاشت با سیستم قمار. آقا بورس کشور بیانیه رسمی داد، ما به خدا آدمای خوبی هستیم، ما قمارباز نیستیم. میگم آقا من نمیگم، این رو آقای دمود آقای جانلو میگن، این که میگم وال استریت پاشیده و وال استریت به عنوان منشأ فساد اقتصاد جهانی شناخته شده، ناظر به اینه که اساس بورس بر قماره. شما چجور بورسی رو تو جمهوری اسلامی دارید رقم میزنید که از اون متفاوته؟ چجور بانکی رو شما تو ایران رقم میزنید که 3-4000 میلیارد توش اختلاس و ارتشا در میاد بعد میگید این درسته؟ آقا شخص رهبری در 16/6/1390 در دیدار با خبرگان رهبری مسئله نظامسازی و اصلاح نظامسازی رو مطرح کردن و اونجا به صراحت فرمایش ایشون این بود که یک مثال بیشتر نزدن که ما در مبانی نظامسازیمون یه جاهایی دچار مشکلیم، از جمله در بانکداری بدون ربا. برید بشینید اینو حلش کنید. خب شما چطور میگی ما مشکل این رو نداریم؟ حله مسئله من بانک و بورس و آموزش پرورش و آموزش عالی و اینا نیست. مسئله من شما جوانایی هستید که حرفایی رو سر کلاس ها میخونید که خیلی از اینا زیر سواله. این دوست دانشجویی که آمده بود همراه ما که ما رو بیارن اینجا، میکروبیولوژی میخونده اینجا. یه بحثی من داشتم یه جایی در